بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره حدیث 400 بود. عرض کردیم در مجلسی آقا امیر مؤمنان 400 مسئله را مطرح می کند، گاهی فقهی و گاهی عقیدتی. به این میگن 400 حدیثن. عرض کردیم آقایان کتاب خصال صدوق را بگیرید، در باب المئه و ما فوقها همه این حدیث از اول تا آخر آمده است. جا دارد، ارزش دارد که آقایان این حدیث را تا حدی حفظ کنند، هم در فقه به درد بخورد و هم در عقاید. غیر از مولا و فرزندان مولا هیچ کس قادر بر این نیست که این 400 حکم را در یک مجلس بیان کند. در آنجا این جمله را داشتیم: من کان علا یقین فلیمز علا یقینه لأن الشک فإن الشک لا ينقض اليقین. سند را دیروز بحث کردیم، گفتم سند از نظر ما خوبه، فقط در سند دو نفر هستند، یکی عبیدی و یقتینی بن محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، فقط یه نفر او را تضعیف کرده، استاد صدوق. بقیه علما همه او را توثیق کرده اند و حتی به استاد صدوق اعتراض کردند که این مرد را چرا تو تضعیف کرده ای. دیگری هم محمد ابن قاسم ابن محمد قزائری اون را تضعیف کرده. بله، قاسم ابن یحیی فرزند محمد ابن حسن راشدی، اون را قزائری تضعیف کرده و عرض کردیم که تضعیف قزائری بی ارزشه. غالبا او شخصیت های بزرگ ما را تضعیف کرده و اصلا معلوم نیست که این کتاب مال قزائری باشه. اجازه بفرمایید. بله، علامه تابع قزائری شده و الا علامه از خودش نظر خاصی ندارد، چون علامه خیلی فاصله زمانی دارد، تابع قزائری شده. بنابراین حدیث خوبه. عرض کنم خدا رحمت کند، مرحوم امام می‌فرمود گاهی خود روایت، متن روایت، نفس روایت، خودش میگد مال معصومه، هرچند در سند هم ضعفی باشد. این 400 حکمتی که در این حدیث هست، جز کار مولا و فرزندان معصوم مولا کسی دیگر نیست. در آنجا این جمله را داشتیم: من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین. من کان علا یقین، اگر کسی روزی و روزگاری یقین داشت بعدن شک کرد، فلیمز علا یقینه، به همان خط یقین حرکت کنه، فإن الشک لا ينقض اليقین. شیخ اعلی الله مقامه، شیخ انصاری در رسائل، این روایت را میخواد تطبیق کند بر قاعده یقین. اینکه بر گفتم ببینم پشت سرش خبری آمد یا نه. همه سکوت الا یه نفر. اینکه میگم بر وامیستم ببینم شما دنباله چی میگی. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه این روایت را تطبیق بر قاعده یقین کرده، سه تا هم دلیل آورده. اما بعضی مانند آقای آخوند این روایت را تطبیق بر استصحاب کرده، یک دلیلم بیشتر نیاورده. اتفاقا نه ادله قول اول درسته و نه دلیل مرحوم های آخوند. روایت استصحاب را میگه، دلیلش چیز دیگر است. در آخر بحث عرض میکنم اولین دلیلی که مرحوم شیخ میارد میفرماید که خاطرتون هست روزی و روزگاری چهار قاعده را ما گفتیم، قاعده استصحاب و یقین. گفتیم در استصحاب تقدم الیقین شرط نیست، اما در قاعده یقین تقدم الیقین شرطه. در استصحاب ممکنه من در عدالت شنبه شک کنم، بعدن یقین پیدا کنم که جمعه عادل بوده. در استصحاب تقدم یقین شرط نیست، اما در قاعده یقین حتما باید یقین قبل باشد شک بعد. و در این روایت متبرکه تقدم یقین آمده، من کان علا یقینن، یعنی یقینش جلوتر بود، من کان علا یقینن فشک. تقدم یقین در اینجا هست و این دلیل بر این است که میخواد قاعده یقین را بگد. اگر جمعه عدالت را احراز کردی، شنبه شک کردید که آیا جمعه عادل بود یا نه، بگو انشالله عادل بود، دیگه طلاقی که در محضرش دادی اعاده نکن. این یه دلیل. دلیل دوم را بگیم بعداً بررسی کنیم. دلیل دومی که مرحوم شیخ میارد میگد خاطرتون هست یکی از فرقهای قاعده یقین با استصحاب چه بود؟ در قاعده یقین متعلق یقین و شک یکی بود، ذاتن و زمانن، ذاتن و زمانن یکی بود. یقین داشتم به عدالت زید یوم الجمعه، الان شک دارم در عدالتش یوم الجمعه. اما در استصحاب ذاتن یکیه اما زمانن دوتاست. یقین دارم به عدالت زید یوم الجمعه، شکم مربوط به جمعه نیست، شکم مربوط به شنبه هست. پس در قاعده یقین متعلق ذاتن و زمانن یکیست، ولی در استصحاب ذاتن یکیه زمانن دوتاست. از این روایت استفاده می شود که متعلق یقین و شک یکیه، من کان علا یقینن فشک، در همونه که یقین داشته، هم ذاتن یکیه و هم زمانن یکیه. این هم دلیل دوم. دلیل سومی که میارد میگد خاطرتون هست یکی از فرقهای قاعده استصحاب با قاعده یقین این بود که در استصحاب یقین فعلیت دارد، از بین نرفته. شنبه که شنبه هست میگم والله جمعه عادل بوده، شکم روز شنبه است. زوال یقین در استصحاب نیست، اما در قاعده یقین زوال یقین است. یقین داشتم جمعه عادل، شک دارم که آیا جمعه عادل بود یا نه، پس در قاعده یقین زوال یقینه، اما در استصحاب زوال یقین نیست. و حدیث ظاهر در زوال یقینه، من کان علا یقینن، خدا رحمتش کنه، من کان علا یقینن فشک، مرد یقینش فلیمز علا یقینه. شیخ اعلی الله مقامه و دیگران با این سه دلیل استدلال کرده اند که این حدیث مربوط به قاعده یقینه، مربوط به استصحاب نیست. لطف بفرمایید. بله بله، اجازه بفرمایید عرض کردم منظم درس بگید. میخواد درستون در حوزه درس بگیره، منظم صحبت کنی، مشوش صحبت نکنی، حرف آخر میاد، اون آخر را حالا بگیم درس چه میشه؟ همونو که میگن یزدی گفت که شهر ما شلوغ بلوغه، داجه کردی؟ ها درس ما میشه شلوغ بلوغ، داجه کردی؟ بعد عرض کردم خدمتتون که این سه تا دلیل شیخ اعلی الله مقامه فرموده، یلاحظ علی الدلیل الاول، برگشتیم از اول، یلاحظ علی الدلیل الاول. دلیل اول چی بود؟ میگفت که تقدم الیقین در قاعده هست اما در استصحاب شرط نیست. یلاحظ علیه، البته حرف شما حقه، در قاعده یقین حتما باید یقین قبل باشه، ولی در استصحاب لازم نیست. ممکنه من شنبه شک کنم، بعدن یقین کنم که جمعه عادل بود. اما جواب بدید، غالبا در استصحاب هم یقین بر شک مقدمه؟ غالبا اینجوره. چه مانع دارد که بگیم این حدیث وارد در مورد غالبه؟ من کان علا یقین فشک، این استصحاب را میگه، غالبا در استصحاب یقین مقدم بر شک، گاهی میشود 1%، 2% شک مقدم باشد، یقین مؤخر باشد، اما غالبا مقدمه. بنابراین تقدم یقین بر شک دلیل بالخصوص بر قاعده یقین نمیشه، چون در استصحابم غالبا تقدم یقین بر شک هست. ایشون میخواست این تقدم را دلیل بر قاعده بگیرد، و حال اینکه در استصحابم 99% یقین مقدم بر شک، چون اغلب چنینه، این دلیل نمیشود که حتما قاعده را میگه، ممکنه استصحاب را بگه. یلاحظ علی دلیل ثانی، دلیل ثانی چه بود؟ میگفت در قاعده یقین متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن یکیست. بله، و اون جوابش اونجا هست دیگه، تکرار نکن. عرض کردم خدمتتون که اشکال دوم این بود که، دلیل دوم این بود که در قاعده یقین متعلق شک و یقین یکیه، ذاتن و زمانن. در استصحاب ذاتن یکیه، زمانن دوتاست. میگیم باشه، این چه اشکالی دارد که میگد من کان علا یقینن فشک فیه، هم ممکنه بخورد به چیزی که وحدت ذاتی و زمانی دارن، یا به چیزی که وحدت ذاتی دارن اما تعدد زمانی دارن، باز وحدت محفوظه، بالاخره در هر دو وحدت هست، فقط این است که در یکی ذاتن و زمانن، در دیگری فقط ذاتن است و زمانن نیست، اما وحدت محفوظه. بنابراین درست است که این حدیث دلالت بر وحدت میکند، اما وحدت در هر دو هست دیگه، هم یقین به عدالت، هم شک در عدالت. خواه قاعده یقین را بگیریم، خواه قاعده استصحاب بگیریم، بالاخره متعلق شک و یقین یکی است به نام عدالت. و اما دلیل سوم، دلیل سوم کدوم؟ گفت ظاهر حدیث این است که یقین زال، فات، مات، و این در قاعده یقین است. ولی در استسحاق یقین لم یفوت لم یموت. عرض کنم من کان علا یقین کان فشک، یعنی حالا یقین نداره، بگیم درسته، ولی این باز دو جور می شود معنا کرد. من کان علا یقین حدوثا فشک حدوثا، یا بگیم نه من کان علا یقین حدوثا فشک بقاء. بالاخره یقین لازم نیست که به کلی از بین برود، در قاعده یقین به کلی از بین رفته، ولی در استصحاب حدوثاً از بین نرفته، اما بقاءً از بین رفته. درست از حدیث حاکی از این است که زال الیقین، زوال علا قسمین، زوال من بیخ، زوال من اصل می شود قاعده یقین، یا نه زوال نسبت به بقا زایل، اما نسبت به حدوث زایل نیست. نسبت به جمعه یقین دارم، زال نسبت به شنبه. پس زوال در هر دو هست. قایت ما فی الباب یکی من اصلنه، دیگری نخی بقاءنه. بنابراین لطف کنید هر سه دلیل مشترک شد، هم دلیل اول با هر دو می سازه. دلیل اول کدوم؟ تقدم الیقین. هم دلیل دوم که می گفت وحدت متعلق، هم دلیل سوم زوال. هر سه با هر دو قاعده می سازد، هم با قاعده یقین می سازد. در هر دو تقدم هست، یکی دائما دیگری غالبا. در هر دو وحدت متعلق هست، یکی ذاتن و زمانن، یکی ذاتن لا زمانن. سومی در هر دو آقای همدان زوال یقین هست، یکی زوال یقین حدوثن، دیگری نخی زوال حدیث، زوال یقین بقاء لا حدوثن. سارت الادلت الثلاثه، اونی که میخوام تکرار میکنم، سارت الادلت الثلاثه مشترکتن بین القاعده والاستصحاب. دو نفر میخوان صحبت کنن، اول حضرت آقای نعمانی بفرمایید. ببینم آقا چه میفرماید. بله مطمئن میشه، بفرمایید. چه فرموده را؟ مجمل میشه. حالا صبر کنید ادله این طرف را بخونیم، ادله این طرف بخونیم. بله اون دلیل دیگه، دلیل اون طرف قربان، اون دلیل اون طرف قربان، اجازه بدیم. الهنا تم الادلت الثلاثه لمن حمل الحدیث على قاعده اليقین ثم ان هنا جماعه حمل الحديث على الاستصحاب، هستن کسانی که این را حمل بر استصحاب بکنن. اونا یه دلیل بیشتر ندارن، همون که آقای زنجانی الان میفرمودن. اون چیه؟ میگن روایت میگه من کان علا یقین فلیمز علا یقینه، معلوم میشه که یقینش را بالفعل داره. فلیمز علا یقینه، یقینش تو مشتشه. این در استصحاب یقین هست، اما در قاعده یقین اصلا نیست. این که میگد فلیمز علا یقینه، این خانه را روی یقین بنا کند، معلوم میشود یقین هست. این در استصحاب است که یقین هست، حدوثاً هست، اما در قاعده اصلا دیگه یقین نیست، فاته مات از بین رفته. این دلیلم استحسانیه. نخیر، در هر دو یقین هست، اما در قاعده یقین هست. خب اما در استصحاب یقین هست، همینطوری که میفرمایید بنا را میذارم بر یقینی که موجوده الان، یقین دارم که جمعه والله عادل بوده. در قاعده هم یقین هست به اعتبار ظرف خودش، در ظرف خودش یقین بود روز جمعه من یقین داشتم. ممکنه بگد علا یقینه، کدام یقین؟ الموجوده، الموجوده فی ظرفه، که همان روز جمعه باشه. آقایان اگر صحیح و اعم را خوندن، یا آقای داشتیم که همیشه از صحیح و اعم بحث میکرد، در صحیح و اعم اونجا آقای آخوند به ما گفت که بعضی از نسبت ها نسبت به زمان، نسبت زیدون ضاربون امسی، بگو این حقیقته، زیدون ضاربون غدن، این حقیقته. چرا؟ چون به اعتبار تلبسه، تلبسش دیروز حقیقی بود، تلبسش فردا حقیقیه. این به این اعتبار فلجمز علا یقینه، کدام یقین؟ به اعتبار ظرف نسبت و ظرف تلبس. در ظرف تلبس یوم الجمعه این آدم یقین دار، به گونه ای که اگر خلاق متعال زمان را برگرداند، چرخ زمان برگردد، یقین من هم بر خواهد گشت. بنابراین هم ادله قول اول سسته، هم دلیل قائل به استصحاب، مع ذلک این حدیث ناظر به استصحابه. بفرمایید. اون همونی که دارم میگم دیگه. عرض کردم خدمتتون که ظاهرا این روایت استصحاب میگه. چرا؟ عرض کردم که میگن یعرف الرجل بخلیله، اگه بخواد کسی رو بشناسی ببین هم مباحثش کیه، یعرف الرجل بجلیسه. این روایت لحنش، عباراتش شبیه اون صحاح ثلاثه است. صحاح ثلاثه که هر سه مال زراره بود، این شبیه همانه، چون پشترش میگد فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین، عبارات شبیه اونه. ما باید به اصطلاح این روایت را کنار اون روایات بگذاریم، نفسش نفس واحده، هر چهار تا از یه موضع سخن میگویم. اگر بخواهیم آیات را معنا کنیم، آیه مشابه را کنار مشابه میگذاریم، حدیث مشابه را کنار حدیث مشابه، این را کنار اون روایات سلاس بگذاریم، حتما نفسش نفس واحد. بله. ثم ان هنا رأیا ثالثا، تمام کنید. ثم ان هنا رأیا ثالثا، رأی اول این شد که مال قاعده یقینه، رأی دوم این شد که استصحاب، دلیلش را قبول نکردیم، گفتیم یقین در هر دو هست، ولی یقین در استصحاب بالفعل، اون هم در ظرف خودش یقین دارد. و هنا رأی ثالث، چه میگن؟ میگن مگر آقا ظرف شما یکیه؟ یکی را دعوت کرده بود، گفت آبگوش براتون بپزیم یا چرا کباب، گفت مگه ظرفتون یکیه هر دوانه؟ این آقا میگه چه کار دارید که شما از هم جدا کنید؟ بگه حدیث هر دو را میگه، من کان علا یقین فشک فلیمز حدوثن، قاعده یقین، بقاءن استصحاب. فلیمز را به هر دو ما بزنیم، بگیم اگر یقین داشتید فلیمزی، برو دنبال یقین برو، اگر یقینتون بر حدوثه، شکتون هم در حدوثه، بگو طلاقم درسته. اگر نه، یقینتون بر حدوثه، شکتون در بقاست، در بقا میتونی طلاق بدی، نماز بخوانی، عرض کنم خدمت که کارهای دیگر بگیم فلیمزی اعم است از مزی بر حدوث یا مزی بر بقا. سؤال: آیا خاطرتون هست شیخ انصاری از بعضی از روایات هر دو قاعده را استفاده کرده؟ البته میگم هر دو قاعده، نه این قاعده الیقین ها، یه روایاتی هست که از آن هر دو قاعده را استفاده کرده، خاطرتون هست؟ یا الله خوش حافظه ها. کل شیء طاهر، شیخ در آینده میخونیم از این دوتا را یعنی بعضی ها صاحب فصول، کل شیء طاهر قاعده طهارت، کل شیء طاهر استصاب ان شاء الله. پس فردا میخونیم که برخی ها از این روایات سلاس که میخونیم دو قاعده را استفاده کردن، یکی قاعده طهارت، یکی هم استصاب. اینجا هم همونه، بگیم فلیمزی البته قاعده طهارت نیست، قاعده الیقینه. فلیمزی اگر شکتون در حدوث، آثار حدوث را بار کن، اگر شکتون در بقاء، آثار بقا را بار کن. یلاحظ علیه، لازمه این استعمال لفظ واحد در اکثر از معناست. فلیمزه چه رقم فلیمزه؟ در فلیمزه، در قاعده یقین موضوع این است که حدوثاً بگم طلاقم درسته، کار به بقا ندارم. در استصاب کار با حدوث ندارم، کار با بقا دارم. این فلیمزه که امام فرموده، آیا فلیمزه جامعی داریم بین حدوث و بقا تا بگیم لفظ در جامع استعمال شده؟ اگر جامع داشته باشیم بین حدوث و بقا، بگیم فلیمزه، چشمت رو هم بگذار فلیمزه، جامع است هم بین حدوث و بقا. یا اگر جامع نداشته باشیم، این استعمال لفظ در اکثر از واحده، این این بیان را در حدیث آینده خواهیم گفت. کل شیئن طاهر، خواهیم گفت طاهرون او باقن فی طهارته. اینجا هم فلیمزه مزی بگو هست یا نخی، ادامه دارد در قاعده یقین، بگو هست، ولی در استصاب نمیگید هست، میگید ادامه داره. بعید است که از این جمله ما بتونیم هر دو را استفاده کنیم. بله، بعد از شرح جناب عالی، بله، آیا می شود در فلیمزی هر دو را بگیم؟ در فلیمزی بگو عادل هست، در استصاب میگید نه عادل هست، عدالتش ادامه دارد. این دوتا با هم دو معناست. بفرما. یقین را حفظ کنیم، یقین را حفظ کردن برای من باز کن. چرا غم حفظ کنم؟ بگم متیقن هست یا متیقن ادامه دارد؟ عرض کنم جواب بفرم، بگم متیقن هست یا متیقن ادامه دارد؟ هر دو استعمال لفظ در اکثر از من. میدونم این روایت که میگه فلیمزه، بگو متیقن هست حدوثاً، متیقن باقی استصاباً، بعید است ما بتونیم. و به عبارت اخرى روشن‌تر، و به عبارت اخرى این غیر اون تعبیره ها. در تعبیر اول گفتیم استعمال لفظ واحد در اکثر از معناست. فلیمزه بگو متیقن هست یا بگو متیقن استمرار دارد. و به عبارت اخرى چیزی جدید است، ولی میگن به عبارت اخرى، اون این است که در قاعده یقین مکلف کار جدید نمیخواد انجام بده، میخواد کار سابق را درست کنه. اما در استصاب میخواد کار شدید انجام بدهد. حدیث کدام را میگه؟ حدیث این آدم را حل میدهد که کار گذشتتان درسته، یا حل میدهد که در آینده هم بکنه درسته؟ کدامه؟ دومی را میگه. فرگمز علا یقینه حلش میدهد به آینده. در قاعده یقین حل دادن نیست، در قاعده یقین بگیم گذشته درسته. به قول مرحوم آسمان تقی خونساری بر گذشته ها صلوات میگفت، توجه کردی؟ بگیم گذشته درسته، اما در استصحاب میخواهیم طرف را حلش بدیم به کارهای جدید. فریمزه میخواد آینده را برسونه، یعنی در آینده هم فعال باش، پشترش نماز بخوان، تقلید کن، طلاق بده و هاکذا. الهنا تم الکلام فی الحدیث الرابع. معلوم شد که این حدیث قاعده استصحاب را میگد، نه قاعده الیقین. الحدیث الخامس، یک کلمه درباره امام صادق بحث خواهم کرد. الحدیث الخامس، بله شما دیگه، بله سادس. حالا الحدیث السادس، معذرت میخوام، حدیثی که عرض کردم خدمتتون که حدیث ششم در وسائل شیعه چاپ تهران جلد هفتم باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان، شماره حدیث عرض کردم خدمتتون که شماره حدیث اونجا چند نوشته؟ بله 13. شماره حدیث 13. و به اسناده، ضمیر اسناده برمیگردد به صدوق. عن محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن بله به شیخ طوسی، معذرت میخوام، ضمیر برمیگردد به شیخ طوسی، سندش به محمد ابن حسن صفار، متوفای 290، مؤلف کتاب بصائر الدرجات. سند مرحوم شیخ به محمد ابن حسن صفار صحیحه، در تهذیب صحیحه، روایت را از کتاب صفار گرفته، سندش را در مشیخه گفته، من سند را ملاحظه کردم اجمالا صحیحه. محمد ابن حسن صفار به یک واسطه از علی، بدون واسطه از علی ابن محمد قاسانی نقل میکنند. این قاسان کاشان نیست، قاسان بلدتون در ماورای نه مال اون بخشه، اینجا را کاشان میگن، قاسان مال اونجاست، ماورای بحر. الان شاید جزء یا ازبکستان باشد یا تاجکستان، جزء افغانستان نیست. عن علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه عسکری، غالبا مکاتبه ها نسبت به عسکری بود، چون محبوس بودن در عسکر، اینها عرض کنم بر تحت نظر بودن، افراد نمیتونستن خدمت حضرت برسن، ولذا اون مرد خاص خدمت حضرت برسه، عرض کنم خدمت رو یه طبق خیار را به سر گرفت، عرض کنم لباس خیار فروش پوشید، آمد در خانه حضرت بگذارد، خیار خیار گفت، حضرت فهمید که این آدم سؤالی دارد، آمد به عنوان خرید خیار سؤال جوابش را جواب داد. کتبت الیه انا بالمدینه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، یوم شک رمضان، آخر شعبان، هل یصام ام لا. از نظر قواعد عربی باید بگه او لا. خب نویسنده از عرب نیست، عجم، قهلن قواعد را رعایت نکرده. اما حضرت درسته. فکتب امام الیقین لا یدخل فیه شک، حفظ میکنیم، الیقین لا یدخل فیه شک صم للرؤیا و افطر للرؤیا. الیقین لا یدخل فیه شک. شیخ انصاری میفرماید در میان روایات استصحاب این روایت اوضح الروایات. اولا الیقینش الف لام جنسه، الف لام عهد نیست، چون احتمال در روایات دیگر داشتیم که الیقین الف لام عهد باشد مال وضوع، نه در اینجا مطلقه. الیقین لا یدخل فیه شک. چطور تطبیق بر استصحاب کنیم؟ دو جور. گاهی شعبان را استصحاب کنیم، بگیم زمان زمان شعبانی بود، امروز نمیدونم جزء شعبان هست یا شعبان نیست، استصحاب بقای شعبان کنیم، میشود استصحاب وجودی، زمانه وجودی، جزء شعبان بود اصلی نست که شعبان باقیه. گاهی ممکنه استصحاب عدمی کنیم، بگیم رمضان داخل نشده بود، الان رمضان داخل نشده. هم ممکنه استصحاب وجودی و هم استصحاب عدمی کنیم، هر دو. الیقین یعنی الیقین به ان الزمان شعبان لا یدخل فیه شک، شک حق نفوذ در اون ندارد، یقین را بگیم. یا الیقین به عدم دخول رمضان لا یدخل فیه شک، داخل نمی شود یعنی نمیشکنه. همیشه اگر بخواهد چیزی بشکند اول دخول میکند بعدن میشکند. سیلی که آمد بند را بخواهد بشکند اول آب نفوذ میکند بعدن میشکند. لا یدخل کنایه از لا ینقضه، چون نقض مقدمه اش نفوذ است و دخوله. سم للرؤیا و افتر للرؤیا، این معنای شیخه. پس گاهی استصحابمون وجودی شد و گاهی عدمی. آیا آخون میگد این اصل الروایات، اصلا میگد این روایت دلالت بر استصحاب نداره، اصلا آیا آخون این روایت را به شکل دیگر معنا میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش روایات این بابه. ایشون روایات این باب رو خونده، به قرینه اون روایات این حدیث را برای ما معنا کرده. آقایان امشب مطالعه میکنی، فردا مطالعه میکنی، ببینیم نظریه یا آیا آخون چیست و دلیلش بر اون نظریهش چیست. دلیلش در همین روایات. البته ما هم در فرمایش آیا آخون نظر خواهیم داشت. فردا روز شهادت رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه. فقط من یه نکته میگم، چون درس هست و باید آقایون درسش ببرید. ببینیم امام درست زمانش مشابه زمان ما بود. عباسی ها با شمشیر آمدن اموی ها را از بین بردن، اما هنوز مملکت از نظر فرهنگی اموی بود. اموی ها صد و خورده تقریبا اینها حکومت کردن، 100 سال. در این 100 سال افکار را عوض کردن، روایات مجعول آوردن، افکار اموی بود. عباسی ها به زور شمشیر، اون هم منافقانه، گفتن للرضا من آل محمد، منافقانه آمدن دشمن را با شمشیر بردن، اما منافقانه. ولی مملکت هنوز از نظر فرهنگی همان فرهنگی طاغوت اموی بود. امام صادق فهمید که در این زمان زیر بنا را باید از طریق فرهنگی اصلاح کرد، و چون زمان هم مساعده شروع کرد به زیر بنای فرهنگی دانشگاه خودش را در مدینه افتتاح کرد، هم قبل از اموی ها و هم بعد توانست 4000 نفر را تربیت کنه. ولو 4000 نفر اسماءشون مسجل نیست، حدود 3000 خورده مسجله، اما این مسئله تضافره بر این که در درس آقا در مدت این 30 سال، چون از سال 114 تا 148 منبر دستش بود. چند سال میشه؟ 114 تا 48، از 48 14 را منها کنیم، 32 سال، 34 سال، تقریبا 30 سال. ابتدای مقدار آخر فشار آمد، منبر درس در مسجد در اختیارش بود. گاهی از اوقات خلفای اموی در آخر پای منبر می آمدن ببینن درس آقا چگونه است. تنها فقه نگفت، تنها اصول نگفت، در کنارش عقاید و اصول معارف را هم گفت. شما اگر توحید صدوق را مطالعه کنی، مقدار زیادی از روایات مربوط به کلامه. به اون هم اکتفا نکرد، علوم کونی را هم تدریس کرد. علوم کونی، علوم تکوینی، امروز بگید فیزیک، شیمی، طبیعی، اینها را هم در حد اون زمان تدریس کرد. رساله توحید مفصل، رساله اهلیجیه و کتابهای جابر ابن حیان، اون هم بهترین دلیل است که حضرت در ظروف خاصی این نوع شرایط هم برش حاکم بود که مسائل کونی را هم بگد، اما مسائل کونی راه برای توحید و خداشناسی باشد. بنابراین در چنین زمان، همون زمان امام صادق، باید کوشش کنیم از نظر فرهنگی، جوانان، فکری، عقیدتی، دینی بیشتر فشار بر این بیاریم که الان جهاد فرهنگی بر همه جهادها مقدم، به شرطی که خودمون هم مجهز به علم و دانش باشیم که بتونیم با منطق روز، قالب‌های روز، مسائل دینی را پیاده کنیم. فردا التماس و دعا داریم، انشاءالله پس فردا.